بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. یک مسئله دیگر از احکام خیار که مرحوم شیخ مطرح کرده اینه که آیا در زمان خیار تصرفی که منافات با اعمال خیار دارد جایزه یا خیر؟ تصرفاتی که با خیار نمی سازه آیا اینا جایزه یا نه؟ اولا عرض کنم که این ترتیب مکاسب احتمالاً به ترتیب کتاب قواعد علامه حلیه، یعنی این مسائلی رو که ذکر کرده شیخ تو هم کتاب البی هم کتاب خیارات رو به ترتیب کتاب قواعد الاحکام علامه حلی است، نه اینکه کتاب قواعد متن کتاب مفتاح الکرامه بوده. مفتاح الکرامه شرح قواعده، یا مثلا جامع المقاصد که شیخ تو خیارات از جامع المقاصد شاید بیش از هر کتاب دیگه استفاده کرده. کتاب جامع المقاصد هم به ترتیب قواعده، احتمالا شیخ به ترتیب اون می نوشته، گرچه اینم معلومه که این سبک و ترتیبی که مکاسب داره این همون سبک شیخ انصاری نیست، یعنی میرزای شیرازی ترتیب مکاسب رو اینجوری قرار داده و الا شیخ مثلا بعضی بحثایی که بعد میاد قبلا نوشته، بعضی اینایی که قبلا بوده بعدا نوشته، یه مقدار نظم و ترتیب شیخ غیر از این بوده. حالا اینا رو برای عرض کردم که این سه چهار تا مسئله که حالا داریم، یعنی مثلا این دو هفته قبل بوده سو الان، اینا نظم و ترتیب منطقیش این نیست که الان وجود داره. مثلا یه بحث این بود که آیا با تصرف و با فعل میشود معامله رو فسخ کرد یا خیر. یه مسئله این بود که آیا می شود یک فعل هم فسخ باشه و هم اجازه، و حالا داریم بحث میکنیم که آیا تصرف غیر ذوالخیار در زمان خیار جایزه یا نه، و بعدن دوباره یه مسئله بحث میکنیم که آیا در زمان خیار انسان مالک میشه یا نه. این سه چهار تا مسئله ترتیب منطقیش اینه که برعکس باشند، ترتیب منطقی اینه که اینجوری بحث بشه. اول بگیم که آیا در زمان خیار ملکیت حاصل میشود یا خیر، این اولین مسئله. بعد که گفتیم ملکیت حاصل می شود، باید بحث کنیم که آیا در زمان خیار تصرفات منافی با خیار جایز است یا خیر. بعد از این که گفتیم تصرفات منافی جایز هست، باید بگوییم آیا با تصرف میشه فسخ کرد یا خیر. بعد که گفتیم با تصرف میشه فسخ کرد، بگوییم میشه یک تصرف هم فسخ باشه و هم اجازه. این ترتیب منطقی بحثه، یعنی اینجوری باید بحث بشه. ولی خب شیخ، حالا نمیدونم حالا شیخ یا میرزا شیرازی، برحال این سبکی که الان هست کاملا برعکس شده. این از جهت نظم و ترتیب منطقی بحث. آره نه، اونو که دیگه اصلا ربطی به مکاسب نداره، رساله های شیخ بوده، آخر این کتاب آوردند. خب حالا جدایی از اینها، بحث امروز درباره اینه که آیا در زمان خیار کسی که خیار ندارد میتونه تصرف خلاف بکنه یا نه. به اون عنوان مکاسب اینطوریه: من احکام الخیار عدم و جواز تصرف غیر ذل خیار تصرفا یمنع من استرداد العین عند الفسخ. یکی از احکام خیار اینه که اون کسی که خیار نداره نمیتونه تصرفی بکنه که مانع از برگشت دادن عین باشد. اولا اینکه تو عبارت میگه عدم و جواز تصرف غیر ذلخیار، این غیر ذلخیار نه یعنی کسی که خیار ندارد، منش این نیست. معناش اینه که وقتی یک طرف خیار داره، طرف دیگر چه خیار داشته باشه چه خیار نداشته باشه فرقی نمیکنه. وقتی یه طرف خیار داره، اون طرف دیگر آیا میتونه تصرفی بکنه که مانع از رد عین باشد یا نه؟ این معناشو. نه اینکه یکی از احکام خیار این است که اونی که خیار ندارد میتونه تصرف کنه یا نه، این نیست که عبارت اینجوریه. پس مثلا حال به عنوان مثال عرض میکنم، در خیار مجلس بایع و مشتری هر دو خیار دارند، هر دو خیار دارند. حالا که بایع این عین را فروخت به مشتری، مشتری هم خیار داره دیگه، در زمان خیار مشتری آیا این مشتری میتونه این چیز را بفروشه به یکی دیگه؟ که اگر فروخ به کسی دیگه، بایع نمیتونه این را برگردونه به خودش. یعنی بایع اگه بخواد فسخ بکنه، اون موقع دیگه اینی وجود نداره. یا مثلا بایع میبینه که مشتری یه جوری تو این تصرف کرده که اینو از بین برده. پس این معنای عبارت ها، نه اینکه یعنی اونی که خیار ندارد. نه، اون که خیار نداره رو معنا کنیم طرف مقابل چه خیار داشته باشه چه خیار نداشته باشه. این عنوان بحث. پس میخواییم ببینیم که وقتی یه نفر خیار داره، طرف دیگر میتواند این را تصرف بکند به طوری که ذوالخیار نتواند این را به خودش برگردونه. شیخ انصاری اینجا مفصل عبارات علما را نقل کرده درباره اینکه آیا جایز است چنین تصرفاتی یا جایز نیست و آیا می شود فرق بگذاریم بین تصرف ناقل و تصرف غیر ناقل و آیا بین خیارات میشه فرق گذاشت یا خیر. مثلا بگیم خیار مجلس یه جوره، مثلا خیار عیب طور دیگریه. این عبارات علما رو که نقل میکنه، آخرش مرحوم شیخ اینجور نتیجه میگیره که انصافاً مسئله خیلی مشکل داره. حتی میشه بگی کلمات یکی از فقها تو دو جای فقه با هم متفاوته، یه جای یه جور گفتند، جای دیگر طور دیگه گفتند. افرادی مثل شیخ طوسی و همینطور ابن زهره، اینها گفتن که تصرفاتی که منافات داشته باشه با حق ذوالخیار، اینجور تصرفات جایز نیست. ولیکن این دو بزرگوار مثلا شیخ یا ابن زهره در واقع مخالف تو مسئله نیستن. عقیده شیخ طوسی اینه که انسان در زمان خیار اون چرا که خریده مالک نمی شود. خب اگر که چیزی را که خریده مالک نشده، طبیعتا تصرفم نمی تونه بکنه. یعنی علت عدم جواز تصرف عدم حصول ملکیته و این خارج از بحث ماست. بحث ما اینه که انسان چیزی را بخره و مالک بشود، ولی حالا که مالک هست حق تصرف نداشته باشه. این محل بحثه. بنابراین بعضی از آقایونی که گفتن اینجور تصرفات جایز نیست، اینها تو این مسئله نمیشه جزء مخالفین قرار داده بشند. بله بله. سبب مالکیت چی میشه؟ خیار. خیار. حالا میرسم. الان روایت رو میخونم. بله. نه نه فرقی نمی کنه. به نظر شیخ طوسی قبل القبض یا بعد القبض تفاوتی نمی کند در این که انسان مالک نمی شود. ولی یه شاهدی بر این فرمایش شما اینجوری هست که الان یادم نیست، تو یکی از کتابای فقهی اینجوری هست، اگر که کسی معامله صرف و سلم بکنه، در معاملات صرف و سلم اختلافیه که آیا ملکیت تا قبل القبض حاصل می شود یا نمی شود. همینطور تو مسئله مقبوض به صوم، صوم یعنی صوم با سینا نه با صاد، کسی یه قوری را خرید، قبل از این که تحویل بگیره با یه اومد تحویل بده به مشتری، قوری افتاد شکست، هنو به دست مشتری نرسیده. اینجا الان خسارت به کی میخوره؟ به بایه. خب مشتری مالک بود، یعنی مال مال مشتری است و بایه زامنه، اینجوری بگیم؟ یا بگوییم مثلا مشتری مالک نشده، مال مال خود بایع، بایع هم ضامن مال خودشه؟ یا اینکه بگوییم مال مال مشتریه، آنمای قبل از اینکه این قوری بیفته بشکنه معامله فسخ شد، قوری رفت به ملک بایع و بایع هم مال خودشو شکنده، خودش هم ضامنه. تو این جور موارد شاهد بر حرف شما میشه پیدا کرد. بله، تلف المبیع فی زمن الخیار ممن لا خیار له. درستا یه قاعده است، ولی بخو این قاعده رو چجوری باید توجیهش کنیم؟ مگه میشه یه مال مال یه نفر باشه یکی دیگه ضامنش باشه؟ چجور؟ خب اگر مالکی که اگر مثلا یه چیزی رو من به شما فروختم در زمان خیار شما مالک هستید، اما به قول شما منجز نیست. چیزی رو که شما مالکشید چطور من ضامنش باشم؟ هر کسی ضامن مال خودشه. همین این قاعده رو با یه توجیه برش بکنیم. این قاعده خود به خود قابل پذیرفتن نیست. تلف المبیع فی زمن الخیار ممن لا خیار له، یه توجیهش اینسا که بگیم در زمان خیار هر چیزی که تلف شد آنمایه قبل تلف معامله فسخ شد، خود به خود انفساخ معامله. وقتی فسخ شد مال برمیگرده به ملک مالک قبلی، اون مال خودش رو تلف کرده، ضامنش هم هست. یه دو سه روز پیش یه اشاره کردم اون موقع که همین مسئله عتق ابوین رو می‌خواستم بگم، گفتم که آنما همیشه یعنی جمع بین ادله، این معنیشه. حقیقتاً فسخ و انفساخی نیست، جمع بین ادله این اقتضا رو میکنه. از یه طرف من بگم شما مالکید، از یه طرف بگویم کس دیگه ضامن، این دوتا که شدنی نیست. جمع بین این که مال مال شماست و کس دیگه ضامنه، جمعش بینه که فرض میکنیم این معامله آنمای قبل تلف فسخ شده و مال برگشته به ملک اون آقا، اون ضامن مال خودشه. اون که شما میفرمایید من اتلف مال الغیر، اون یه قاعده درسته، بس سر تلف نه اتلاف. اون قاعده اتلاف ره، این تلف رو ما داریم میگیم. اگه فرض کنیم مثلا یه قوری تو مغازه این آقا بود، فروخ به مشتری، الان مشتری مالک شد، باد اومد قوری افتاد شکست، اتلاف که نیست، تلفه. اینو میخواییم ببینیم دلیلش چیه. بله روایت چه الان میخونم، الان روایت میخونم. پس بله بله خب بله همین محل بس همینه. یعنی الان محل بس اینه ها که اگر کسی چیزی رو خرید در زمانی که خیار مجلس دارد، میتونه اینو بخوره یا نه؟ شاید بگیم نمیتونه بخوره، به خاطر اینکه این همی که خورد خلاف خیار اون باباست. اون میگه خب من اگر بخوام فسخ بکنم اینو خوردی دیگه، چرا پس بگیرم؟ خیلی خوب. بله ربطی به مشتری نداره، ربطی به بایه هم نداره، اما مسلم بایه ضامنه. شدیه؟ خب مال که مال مشتریه چون خریده. خب چرا بایه ضامن باشه یه قوری دیگه باید تحویل بده؟ خب بایه بگه که خب قوری مال شما بود، باد اومد افتاد شکست. چرا بایه ضامنه؟ این که مسلم بایه ضامنه، اصلا حتی به شرع هم کار نداشته باشید، تو عرف مردم هم همین جوره که بایه تا تحویل نداده تو ذهن مردم اینه که بایه ضامنه. نه این اتلاف نی، باد انداخ شکست، تلفه. حالا یه دزدی اومد مثلا قوری ها برد، نمیدونم زلزله شد افتاد شکست، این چیکار کنه جلو زلزله رو بگیره؟
استاد
خب ولی توی معاملات اصلا بنابر اینه که هر کسی سر طرف مقابل کلا بگذاره، یه واقعیتیه. اما فقط باید ببینیم که کلا تا چه حد این ملاکه. اینا بحثای فلسفی خیلی زیاد داره، ولی ما حالا نمیخواییم وارد اون بحثا بشیم. مثلا یه چیزی که خیلی اینا مشکل داره داره خیلی زیاد، یه فروشنده چیزی رو که میخواد بفروشه، وقتی مشتری میاد با یه دوتا چیز در نظر بگیره. همین که فروشنده با یه مشتری رو از دست ندهد، یه قیمت پرتی نگه که این ول کنه بره نخره، از طرفی هم با یه اینم رعایت بکنه که هرچی میتونه دم گرون بفروشه به خاطر سود خودش. حالا که مشتری بنام کنه چونه بزنه، تا چقدر چونه رو باید مقاومت بکنه، چقدرش رو مقاومت نکنه. اگه چقدر مشتری چونه زد، هی باید سبایستید که نه کمتر نمیدم، ولی یه جوری هم باشه که مشتری در نره، فرار نکنه. تا چه حدم حرف مشتری رو بپذیریم؟ خب حرف مشتری رو بپذیریم، مشتری هی میاد پایین، باید ضرر میکنه. کجا باید این باید مقاومت بکنه، کجا نکنه؟ ابدا نمیشه با این بحثای فقهی به هیچ بچه یه ملاکی برای این مشخص کرد، ولی با بحثای فلسفی عرفانی میشه. حالا اونش دیگه کار نداریم. خب پس تا اینجا موضوع بحث روشن شد که چی چیه. بهتر اینه که طرح مسئله اینجوری باشه، دو بگوییم آیا در زمان خیار تصرف منافی با حق ذوالخیار آیا تکلیفا جایز است یا نه؟ یعنی اصلا شرعا حلال تصرف بکنه یا حرامه؟ یک. دوم، آیا وضعاً تصرفات حلالند یا حرامند؟ یعنی یه بحث اینه که گناه کرده یا نکرده، یه بحث اینه که این تصرفات نافذند یا نافذ نیستند. شایدم بین این دوتا فرق بشه گذاشتم. ممکنه یه کسی بگوید هم تکلیفاً جایزه هم وضعاً، ممکنه یکی بگوید نه تکلیفاً نه وضعاً، ممکنه یک کسی بگوید تکلیفاً جایزه وضعاً جایز نیست، یکم برعکسش وضعاً جایزه تکلیفاً جایز نیست. یعنی مثلا ها شاید کسی بگوید که این تصرفات حرامند اما صحیحند، نافذ هستند. مثلا مشتری نباید این مال را بفروشه، ولی اگر فروخت صحیحه. درسته مثلا اینه که درسته مسئله اینه که بگوییم تصرفات در زمان خیار هم تکلیفاً جایزه هم وضعاً، یعنی مشتری اون چرا که خرید در زمان خیار میتونه بفروشه یا میتونه تلفش بکنه، گناه نکرده و این تصرفات هم نافذند. این درسته، نه به خاطر این که بعضی ها گفتن الناس مسلطون علی اموالهم، مشتری چیزی رو که خریده مالکه، مالکم هر کاری تو مال خودش خواست میتونه بکنه. دلیلش این نیست، به خاطر اینکه الناس مسلطون علی اموالهم را قبلا گفته بودیم مشرع نیست. الناس مسلطون علی اموالهم نمیتونه بگه چه نوع تصرفی جایزه چه نوع تصرفی جایز نیست. اگر یک مثلا مالی نجس بود، مال یه نفره، مثلا یک کسی مثلا یه لیوان آب داره نجس هم هست ولی ملک این آقاست، این میتونه بگه به دلیل الناس مسلطون علی اموالهم مال خودمه، حدیثم که میگه الناس مسلطون پس میتونم بخورمش. میگیم الناس مسلطون علی اموالهم، میگه انسان تسلط داره بر مالش، اما کیفیت تسلط و احکام تسلط را ثابت نمی کند. پس این دلیل نمیشه. دلیلش اینه که مشتری در زمان خیار اون چرا که خریده مالک شده، به عبارت دیگر تملیک و تملک با خود عقد حاصل می شود. حتی اون موقعی که یک معامله فضولی باشه با اجازه مالک کشف می شود که از حین عقد ملکیت برای مشتری حاصل شده است. تنها چیزی که نه آره دیگه، یا میگن کاشف یا میگوین نقل، ولی اونم که میگن نقل میگن که نقل حقیقی و کشف حکمی، یعنی همون آثار کشف رو میگن. تنها چیزی که میتونه مستند اونهایی باشه که میگویند در زمان خیار تصرفات جایز نیست دو چیزه. اول اینکه شاید کسی بگوید خیار یک حق قیه که هم به عقد تعلق میگیره و هم به عین. معنای خیار اینه که انسان میتونه معامله رو فسخ بکنه و فسخ بکنه که عین را برگردونه، یعنی هدف اینه که استرداد عین. بنابراین اگر که حق فقط به عقد تعلق بگیره نه به عین، اون موقع استرداد عین معنا نداره. یا اگر که کسی بگوید خیار تعلق میگیره به عین نه به عقد، معنای این کلام اینه که معناش اینه که اگر عین تلف شد خیار ساقط میشود، در حالی که با تلف خیار ساقط نمیشه. اگرم کسی بگوید که خیار یه حقیه که به عقد و به عین تعلق میگیره، اینم معنیش اینه که یعنی خیار دو تا حقه، در حالی که خیار دو تا حق نیست. درستش اینه که بگیم خیار حقی است تعلق میگیرد به عقد که این را برگرداند، یعنی به یک حق مقید میتونه عقد و فسخ کنه که این را برگردونه. حالا اگر که فسخ کردید این وجود ندارد، بازم خیار باقیه ها. اما چون که خیار به عقد مقید به رد این برمیگرده و تعلق میگیره، مشتری نباید تصرفی بکنه که بایع نتونه اینو برگردونه. این یه دلیل برای کسانی که میگویند که چنین تصرفی جایز نه. ببخشید خیلی ممنون. دلیل دومم که میشه آورد، حال ندیدم کسی این دلیل رو بیاره دا اینجور دلیل رو، ولی بله خب بله ایشون میفرماید که خب اگر که اون فسخ کردید این موجود نیست بدلشو میده. خب این درست، ولی حرف سر اینه که اصلا جایز بود این کار رو بکنه یا جایز نبود. اگر فرض کنید چه من بگویم جایزه چه بگویم جایز نیست، در هر دو صورت اگر که او فرض کردید این موجود نیست بدلشو میگیره، این که روشنه. اما حرف سر اینه که اصلا میتونست تصرف بکنه یا نه. شاید بگیم گناه داشت، حرام بود تصرف بکنه. اگرم که گفتیم تکلیفاً جایز نیست، وقت نتیجه اینه که اگه فروخته اون معامله رو فسخ میکنه معامله دوم. دلیل دیگر رو هم که میشه آورد، عرض کردم من نیدم کسی اینا رو بگه، ولی حالا بافتنیه من دیگه. دلیل دوم این حدیثیه که از عبدالله ابن سنانه تو وسائل جلد 18 صفحه 14، حدیث 2 باب 5 از ابواب خیار. عدتون من اصحابنا ان سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد جمیعا ان ابن محبوب ان ابن سنان یعنی عبدالله. ببینید چون دو تا ابن سنان هست، یه ابن سنان محمد ابن سنانه، یکی عبدالله ابن سنان، و چون محمد ابن سنان ضعیفه و عبدالله ابن سنان قویه، این که حالا تو وسایل شیعه میگه ان ابن سنان یعنی عبدالله، عبدالله ابن سنان مقصودش اینه که یعنی سند حدیث صحیح است. سند دیگه هم داره ولی حالا همین سندش صحیحه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل یشتری دابه او العبد، کسی یک حیوانی رو میخرد و یشتری تو الی یومین او یومین، شرط خیارم میکنه یه روز یا دو روز خیار داشته باشه. فیموت العبد و دابه، این حیوان تو این دو روز میمیره. او یحدث فیه حدثون، یا اینکه حدثی مثلا پای این حیوان میشکنه. الا من زمان و زالک، خسارت به کی میخوره؟ فقال علیه السلام، امام فرمود علی البایعه حتی ینقضی الشرط ثلاثه ایام، خسارت به بایع میخوره مگر اینکه سه روز خیار حیوان بگذرد و یسیر المبیع للمشتری. سه روز بگذره اون موقع مبیع میشه مال مشتری. معنای این حدیث اینه که تا سه روز یعنی تا خیار تمام نشده مشتری مالک نشده، وقتی مالک نشده حق تصرفم نداره. بحث ما همین بود دیگه که آیا در زمان خیار میتونه تصرف بکنه یا نه. این حدیث میفرماید که در زمان خیار مشتری مالک نیست و چون مالک نیست حق تصرف ندارد. عبدالله ابن سنان زمانن یه مقدار مقدمه بر محمد، تقدم تأخیر زمانی داره، برادر نیستند. به سرم موند. بله خب اون خیار شرطو گفت، امام علیه السلام خیار حیوانو فرمود. اون خلاف ظاهرش، اون خلاف ظاهرش. و یسیر المبیع للمشتری. فرمایشیشون هم همینه، یعنی شما فرمایید که ملکیت تامه، ایشون هم فرمود ملکیت لازمه، هر دو یک. ولیکن این حدیث جوابش اینه که کجای این منش اینه که دست بایه بوده؟ ان رجل، ببینید حدیث میخونم، خب مالک دیگه، چه دستش باشه چه نباشه، مالک، مالک مال است، چه این که مال تو دستش باشد چه نباشد. ان رجل یشتری، پس مشتری رو داره میگه، مشتری. ان رجل یشتری دابت ابل عبد و یشتری تو الى یوم او یومین فیموت العبد و دابه او یهد و صفیه حدثون علام زمان و زالک. بل فرق خیار شرط اشتراط نه، بله گفتم بله شرط این بود که خیار را شرط بکنند، اشتراط این بود که وصفی را شرط بکنند، بعد اون وصف تخلف پیدا کنه میشه شرط. ولیکن این حدیث رو با اینکه سندش صحیح هست این حدیث رو نمیشه پذیرفت، باید یه جور توجیهش کرد، به خاطر اینکه اگر واقعا این حدیث رو کسی بپذیره، این حدیث میفرماید در زمان خیار تصرف جایز نیست. اگر کسی این حدیث رو بپذیره ها، باید اینجوری بگه، باید بگه در زمان خیار هیچ نوع تصرفی جایز نیست، در حالی که بحث ما این بود که تصرف منافی با حق خیار جایز نیست. این محل بحث بود، تصرفی که منافات دارد با استرداد العین، این محل بحث بود. اگر این حدیث باشه منش اینه که هیچ نوع تصرفی در زمان خیار جایز نیست، چون آدم مالک نشده، به اینو هیچ کسی نمیتونه بپذیره. چرا؟ شیخ طوسی هم که میگه آدم در زمان خیار مالک نیست، ولی فقط نسبت به تصرفات ناقله رو میگه، نه مطلقا. این اولا. ثانیا این که اگر کسی این حدیث را بپذیرد، لازمه این حدیث اینه که اگر کسی چیزی را خرید و در زمان خیار مالک نبود، معنیش اینه که پس فروشنده در زمان خیار مالک هست، نمیشه که مال بی مالک باشه دیگه. اگر مشتری مالک نیست پس بایع مالک هست، پس باید بایع بتونه تصرف بکنه در چیزی که فروخته، و اینم باز هیچ قائل ندارد. ثالثاً اگر کسی این حدیث رو بپذیره، معنای این حدیث اینه که خود ایجاب و قبول بیع سبب خیار، سبب ملکیت نیست. ایجاب و قبول به تنهایی سبب ملکیت نیست، سبب ملکیت انقضاء الخیاره، یعنی ملکیت مترتب نمیشه بر عقد، بلکه بر عقد با انقضاء خیار. عین اینکه در باب فضولی بگیم ملکیت مترتب می شود بر عقد با اجازه. و اونجا همین بحث رو گفتند. در بحث فضولی میگن که این اجازه مثل شرط متأخره. شرط متأخر یعنی این که بعد که مالک اجازه کرد کشف می شود عقد از اول درست بوده، یعنی آثار بر خود عقد بار میشه. در اینجا باید همینه بگیم، باید بگوییم که بعد از انقضاء خیار آثار بر عقد بار میشه، نه این که آثار بر عقد با انقضاء خیار. بنابراین این حدیث با این ظهوری که داره این قابل پذیرفتن نیست، بلکه میشه بگویید که کسی هم خلاصه قائل به این حدیث نیست، کسی بهش عمل نکرده، ولذا این حدیث رو باید بگذاریم کنار. بن یعنی هم خیار حیوان داشته هم خیار شرط. سلام.